بسم الله الرحمن الرحیم. من برای این مطلب پیش درآمدی که ضمناً ورود به سوره هم نکرده باشیم، یه قسمتی باشه که قابل جداسازی باشه. مثل این بچه‌هایی که تدوین کار میکنن یا فیلم ضبط میکنن، میگن یه نفس بینش بده بشه برید، از اون قسمتهایی که میشه برید جداش کرد. اول به نظرم میرسه یه نکته ای رو عرض بکنم در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که ما در ایام شهادت ایشون هستیم. بعد این رو یه نگاهی بهش داشته باشیم، این نگاه رو بعد تو بحث قرآن خوندن و زندگیمونم بهش نگاه کنیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ویژگی های خیلی متعددی دارن، بر کسی هم پوشیده نیست. من میخوام یه ویژگی رو بهش اشاره بکنم که خیلی ویژگی مهم و قابل توجهیه و شاید مهمترین میراثی است که، یا یکی از مهمترین میراث هایی است که به واسطه این وجود مقدس نصیب ما شده و ما میراثداران این میراث هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. و من میخوام بهش توجه بدم که خدایی نکرده در بهرمندی از این میراث دچار غفلت نشیم. وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوه خیلی از خوبی ها هستند، انقدری که امام ما و امام عالم هستی که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشن، بهترین اسوه خودشون رو فاطمه زهرا دختر پیامبر میدونن. این یعنی اون انسانی که مجتمع تمامی نیازمندی ها و مسائل در عالم هست، برای خودش اگر بخواد یه اسوه اختیار کنه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اختیار میکنه. این خب به جامعیت حضرت فاطمه زهرا به تنهایی اشاره داره، اگرچه ما دلالت های دیگری هم بر جامعیت وجود حضرت صدیقه طاهره داریم. اونی که تو زندگی حضرت فاطمه زهرا خیلی قابل توجه و شاخصه، خب دوران حیات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی کوتاهه. در نقل‌های مشهورتر که رایجم هست، کل دوران حیات ایشون در عالم دنیا 18 سال بیشتر نبوده. خب 18 سال خیلی سن کمیه، آدم ها تازه میخوان خودشون رو پیدا کنن. اونجایی که تازه یه ده میخوان خودشون رو پیدا کنن، یکی تموم کرده کارو، خیلی قابل توجه دیگه. حالا یه وقت میگید یه نفر در 18 سال تونسته مثلا برای خودش کارهای بزرگی بکنه، الان موضوع اینه که یک نفر در 18 سال تونسته یه کاری بکنه که دامنه کارش همچنان در دنیا امتداد داره. این خب خیلی فرق میکنه، خیلی متفاوته. چه چیزی این را رقم میزنه؟ اینم نکات متعددی داره. من از دل همه این نکات میخوام به این نکته مهم اشاره کنم. برای اینکه کسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بشناسه، به نظرم بهترین متن ادعیه وارده از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نمازهای ایشون، تسبیحات ایشون، و این متونیه که از حضرت به ما رسیده. طبیعتا بهترین معرف ایشون اینه، چون اگر برید نقلا رو بخونین، این کتاب مسند فاطمه زهرا رو هم اگر نگاه بکنید، میبینید نقل هایی که از حضرت صدیقه طاهره هست خیلی کمه. حالا هم دوره زندگی ایشون کوتاه بوده، هم ایشون خودشون بالاخره اسمت الله الکبران، یه وجود نازنین در پس پرده‌ای که هر کسی محرمش نبوده، و بعدم اهل بیت هم انقدر نبوده که بخوان ایشون رو از پس پرده در بیارن، یعنی شأنش نبوده، جاش نبوده، یا نباید اینجوری بشه. به هر ترتیب روایاتی که شما رو با شیوه زیستن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آشنا کنه خیلی کمه و خیلی کلیه. ولی ادعیه وارده از ایشون اینطوری نیست. جالبه با همه این مسئله دعاهایی که از حضرت وارد شده خیلی شگفت‌انگیز و جالبه، زیاد نیست دعاها به نسبت مثلا دعاهای امیرالمومنین. طبیعی هم هست حضرت امیر در یه مثلا بازه 60 ساله یه عالمه دعا از حضرت امیر نقل شده، از حضرت صدیقه طاهره طبیعیه که دعاهای کمتری نقل شده باشه، ولی دعاهایی که از حضرت فاطمه زهرا نقل شده خیلی شاخص و قابل توجهه. به نظرم بهترین شیوه برای شناخت حضرت توجه به ادعیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. چه این که البته اونایی که قرآن خوندن میدونن در قرآن دعای یه نفر دقیقا مطابق عبودیت اون آدمه. انسان ها همونطوری دعا میکنن که عبودیت میکنن و همانطور عبودیت میکنن که دعا میکنن. یعنی شیوه دعا و عبودیت در هر انسانی این هم دیگه است. دعا و عبودیت دو روی یه سکن در زندگی انسان. اگر یه نگاهی به ادعیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بندازید، یه ویژگی خیلی شاخص داره که البته این در ادعیه بقیه اهل بیت هم هست، بالاخره فرزندان این مادر هستن، ولی خب شما سرمنشأ اصلی این جریان رو پیدا میکنین. اونم اینطوریه. این چند تا جمله رو یه ذره، اون مقدمات مهم بود برای اینکه مقدمه بحثه که شما متوجه شین چرا دارم بحثو اینجا میارم. حالا این توضیحی که میخوام بدم خیلی مهمه. این کیمیاست. این اون چیزیه که مس و طلا میکنه. این زباله رو میتونه انسان کنه، یعنی از مس طلا کردن هم بالاتر. اون اینه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حسینشون مریض میشه، تب میکنه. خوب گوش بدین ها، ببینین این اصلا یه چیز عجیبیه. حسینشون مریض میشه، تب میکنه. خب ما طبیعتا نگران میشیم، ناراحت میشیم، دغدغمون چی میشه؟ بالاخره به هر شکلی تب بچه رو چکار کنیم؟ برطرف کنیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میرن خدمت پدر، پسر تب کرده. آقا اینجا چه رزقیست که میشود به من بدهید؟ بعد دعای نور رو میدن به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. تو کتب ادعیه می‌نویسن مثلا دعا اون للحما یا للحما، دعا برای تب. ولی خوب دقت کنین اصلا متن دعا کاری به تب نداره. این دعایی است که به بهانه موضوع تب رزق حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شد. این یه مورد. مورداشو بگم بعد تحلیلشو بگم. یه بار دیگه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که در خونه داشتن کار میکردن، حجم کار خب خیلی بالا بود، آقا امیرالمومنین در میدان جنگ بودن، ایشون با بچه ها دستنها بودن، یه سر میزدن میدان جنگ، از پشت صحنه برمیگشتن، خیلی یک فشار ویژه‌ای به ایشون وارد شده بود. ایشون احساس کردن توانشون برای اداره امور زندگی کافی نیست. رفتن خدمت آقا رسول الله، گفتن آقا من توانم برای این موضوع کافی نیست، چه چیزی رزق منه؟ لطفاً یک رزقی از عرش نصیب من بکنیم. چی رو بهشون دادن؟ تسبیحات حضرت فاطمه زهرا. گفتن اه، پس 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. خیلی خوب. یه بار دیگه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین یه مدتی دچار فقر و تنگ دستی شده بودن، ظاهرا قریب به 3 روز غذای گرم تو خونه این بزرگواران نبود. فکر کنید 3 روز غذای گرم نخوردن. باز دوباره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میرن پیش کی؟ آقا رسول الله. میگن که 3 روز غذا نخورده ها، خوب دقت کنید. ایشون میگن که آقا جان تا طعام ملائکه چیه؟ بعد پیامبر میگن که طعام ملائکه حمده، هم طعام ملائکه است. بعد حضرت میگن که خب اگر هم طعام اوناست پس طعام ما چیه؟ پیامبرم که خودشون این کارن سریع میفهمن، میگن که این حرفو یکی داره میزنه که سه روز یا بیشتر تنور خونش روشن نشده، وگرنه این سوال باید سوال همچه آدمی باشه. حضرت هیچی نمیگن، حضرت فاطمه زهرا هیچی نمیگن، چون حضرت فاطمه زهرا نیامده است که، خوب گوش بدین، حضرت فاطمه زهرا نیامده است که قضا بگیرد، چنان که در دفعه قبلم نیامده بود که خادم بگیرد، چنان که در دفعه قبلم نیامده بود که تب بچهش خوب بشه، بلکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد گرفته که به بهانه هر موقعیتی در عالم رزقی ملکوتی وجود دارد، اومده رزق موقعیتشو بگیره. میدونه وقتی بچه تب میکنه، چون یه حالتی در انسان به وجود میاد، مفید دریافت یک رزقی از ملکوته. بعدن که شما ضعیف میشی، توان کار کردن نداری، موقعیت دریافت یک رزق دیگه ملکوتیه. الان هم که سه روز غذا نخوردیم، غذای گرم نخوردیم، مفید دریافت یه رزق دیگه ملکوتیه. او اصلا آتش موقعیت‌های دنیاییشو نداره، اون آتش رزق ملکوت داره و خوب یاد گرفته است که در هر موقعیتی محل دریافت یک رزق ملکوتیه. بعد ایشونی چی نمیگن؟ پیامبر برمیگردن میگن که برادرم جبرئیل نازل شد، پنج کلمه به من آموخت و گفت این طعام انسان هاست. حالا این پنج کلمه رو بهت بدم یا پنج تا بز بهت بدم؟ حضرت هم که اصلا معلومه واسه چی اومدن، پنج کلمه چیست یا رسول الله؟ بعد پیامبر میگن که یا رب العالمین، یا رب الاولین و الاخرین، یا ذا القوه المتین، حالا اگر اولی رو اشتباه نگفته باشم، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. پنج تا کلمه. حالا البته به من و شما بگم پنج تا کلمه، جهت اطلاعتون ما کار مطالعاتی کردیم، هیچ رزقی در عالم نیست مگر اینکه ذیل این پنج تاست و این پنج تا جامع تمامی رزقها و نیازها هستند در کل آیات قرآن. هیچی در قرآن پیدا نمی کنید از جنس رزق و طعام معنوی که ذیل یکی از این پنج تاست. این پنج تا چیز عجیبی هن. یه چیز عجیب و غریبی هن. بعد حضرت خوشحال بر می گردن سمت منزل. ادامه روایت اینه که بر می گردن امیرالمومنین میگن که زهرا جان خیلی خوشحالی، معلومه گرفتی. حالا امیرالمومنین هم خودش این کاره. بعد حضرت زهرا میگن آره رفتم به بهانه دنیا، برگشتم با آخرت. رفتم، این نگفتن رفتم لد دنیا، رفتن بد دنیا، به بهانه دنیا رفتم با آخرت برگشتم. که بعد امیرالمومنین میگن آفرین آفرین، واقعا که تو یاور خوبی هستی در اطاعت خدا. خیلی باشکوهه. یک سبک زندگی در زندگی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها هست و اون اینه که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به خوبی دریافته است که هر موقعیتی محل نزول حقیقتی است. اون فقط فکر نمی‌کنه که سر نماز بعد از اتمام نماز یه دو دقیقه وقت دارم با خدا حرف بزنم، و می‌دونی که ما اصلا بعد نمازش هم این کارو نمی‌کنیم. ما بعد نمازش هم دعا نمی‌کنیم، در صورتی که تو روایت گفتن بعد از روایت قدسی خداوند فرموده است بعد از هر نماز واجب برای عبد یک دعای مستجاب است. بعد هر نماز واجب برای عبد یک دعای مستجاب است. بعد ادامه روایت جالبه که اگر کسی این دعا رو انجام نده نماز رو ضایع کرده. معلومه الکی اومدیدم در خدا، به خاطر که تو دعا نداری، بعد نماز سرت انداختی پایین رفتی. تو که دعا نداری معلومه علکی داری نماز بخونی. از سر این که بالاخره بعد بخونیم دیگه. ضایع کرده نمازو کسی که دعای بعد نماز واجبو انجام نمیده. حالا ما فکر میکنیم حالا ما همینش هم بعضی وقتا نیستیم، یعنی بعد نمازم دعا نداریم. دعا هم به معنی چیز نیستا، به معنی حاجت نیستا. نگفتن یه سوال داره، واژه سوال با واژه دعا فرق میکند. نگفتن بعد هر نماز واجب انسان عبد را سوالی است، درخواستی است که اگر انجام بدهد مستجاب است. نگفتن درخواستا، مثلا بگیم آقا بعد این نماز من تصمیم گرفتم مثلا ازدواج فلانی رو، دیگه دعاهام تمام شده، ازدواج پسرخاله مامانم که ندیدمش اونوره اینم بالاخره درخواست. نه، نگفتن درخواستا، گفتن دعا. دعا یعنی در ازای هر نماز واجبی جا داره، شما خدا رو مورد خطاب قرار داده و حقیقتی بر قلب شما جاری شود. یعنی بعد هر نمازی یه پله به لحاظ علمی طرف باید بره بالا. دغدغه شناخت حقیقت داره، دغدغه داره حقیقت رو بشناسه. بعد هر نماز واجب باید یه دونه بره بالا. کسی که بعد نماز واجب یه دونه نمیره بالا، نمازش یه گیری داره بالاخره دیگه، یه جای نمازش اشکال داره. دعا یعنی این که من بعد نماز، این مثل حضرت صدیقه طاهره، یا پنج تا کلمه رو دریافت میکنه، یا نور، یا دعای نور دریافت میکنه، یا معرفت به الله دریافت میکنه، یا معرفت به حقیقت دنیا و آخرت، یک حقیقتی در وجود او جاری میشود. حالا شما فکر کنید ما میراثدار بانوی بزرگواری هستیم که فقط بعد دعاهاش، بعد نمازاش دعا نمیکرده، بچهش تب میکرده دعا میکرده. نه که تب، ما بچه‌مون تب میکنه دعا میکنه، نه، ما دعا نمیکنیم، ما درخواست میکنیم. ما بچه‌مون که تب میکنه میگیم خدا تبشو برطرف کن. حتی دعای نور رو میخونیم که تب بچه‌مون برطرف بشه. من میگم حضرت صدیقه طاهره وقتی بچه‌شون تب میکرده میگفتن خدا حقیقتی را که باید در این موقعیت بر من نازل شود و رزق این موقعیت هست به من بده. یعنی من با تب حسین باید یه چیزی بفهمم، یه کاری کنم بفهمم. من با ناتوانی باید یه چیزی بفهمم، یه کاری کنم بفهمم. من با سه روز گرسنگی باید یه چیزی بفهمم، لطفاً یه کاری کنم بفهمم. برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها موقعیت‌های زندگی محل دریافت حقیقت و معرفته. این چه بعد نتیجه این شیوه زندگی چیه؟ نتیجهش اینه که طرف میشه راضیه مرضیه، اوج رضایته. مثلا شما میگی تصادف کرد پاش قطع شد، میگه در قطع شدن پا محل دریافت حقیقت و رزقیست. میشه یه دعا به ما بدین مخصوص پای قطع شده؟ کردنش زندان، براش حکم بستن حبس ابد، در حبس ابد محل نزول رزقیست. میشه اون دعایی رو که به آدمای حبس ابدی باید بدن که اینجا محل فهم اون حقیقت به ما بدین؟ ببینید اصلا این آدم ماها همش تو زندگی کلن دعوا داریم که مثلا بچه مریض میشه میگیم خدا مریض شد، خب ببین من کارم مهمه. خب بنده خدا بچه رو مریض کرده بودیم یه چیزی بفهمه، خب مثل که شما نمیفهمی اشکال نداره. خب دفعه بعد چی؟ مثلا دفعه بعد نمیدونم یه معامله میکنه ورشکست میشه، خدا هی مسائل دنیا رو درگیر میکنی، خب من میخوام عبادت تو بکنم، خب این دنیا رو درست بکن، این من مشغله نداشته باشم که بتونم عبادتت کنم. بعد خدا یه وقت تو قیامت میگه خب مرد حسابی، زن حسابی، من همین حالت رو ایجاد کردم برای که حقیقت رو دریافت کنی. کلاس درس بود، من هرچی کلاس درس واسه تو فرستادم تو همه رو پیچوندی رفت. من هر واحد درسی واسه تو گذاشتم تو گفتی خب نه این که نیست، این واحدم گذاشتی کنار رفتی یه کار دیگه کردی. خب اینا محل درس من همینا بود، تو همین نمیتونی. شب خوابش نمیبره. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یه دعا دارن برای کسی که شب خوابش نمیبره. فکر کردین الکیه آدم شب خوابش نبره؟ شب خواب نرفتن هم خودش محلیه برای دریافت یه حقیقت. با یه مشکلی روبرو میشن، یه دعایی هست برای محل دریافت حقیقت. طرف زندانی میشه، گیر افتاده، راه نجات نداره، چقدر جالب، فرصتی است برای دریافت حقیقت. و کسی اینجوری زندگی کنه دو روز شبیه هم نمیتونه بشه که هیچ، دو ساعتش هم شبیه هم دیگه نمیتونه بشه. یه نفر 18 سال اینطوری زندگی کرده که هنوز که هنوز دنیا رو تکون میده، 18 سال به این شیوه زندگی کرده. حالا ما از اونجایی که بالاخره میراثداران این ماجراییم، چه خوب باشیم چه بد باشیم، به ما به ارث رسیده بالاخره از پدرانمون محبت اهل بیت و این ادعیه و اینا، به ارث سر سفره این. خب خیلی بد آدم استفاده نکنه، دعاهای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بردارین یه دور نگاه کنین ببینین دعای صبح، دعای ظهر، دعای مغرب، دعای عشا. خیلی خوب، یعنی هر عشایی محل فهم حقیقتی است و هر مغربی محل فهم حقیقتی است. فکر نکنید مغرب و عشا و ظهر و عصر شبیه هم دیگه، نه اینطوری نیست، هر کدوم محل دریافت یه حقیقتیه. والله ما نمازامون رو سال به سالم عین هم دیگه میخونیم دیگه، نماز ظهر و عصر که دیگه فرق نمیکنه که. کی گفته نماز ظهر و عصر فرق نمیکنه؟ کی گفته نماز مغرب عشا فرق نمیکنه؟ نه، دعای شنبه، یک شنبه، یعنی نماز ظهر یک شنبه با نماز ظهر دو شنبه فرق میکنه. کی گفته فرق نمیکنه؟ میگید ما اهل رشد نیستیم، اونی که اهل رشد دونه دونه اینا عین قطره های آب میره تو وجودش یه شکوفه براش میزنه میره. یعنی نماز ظهر مثلا پنجشنبه نمیدونم چندم ماه چی همش محل دریافت یه حقیقته، با اون یکی فرق میکنه دیگه. خیلی من فکر میکنم که ما یه ذره نیاز داریم در این موضوع بازنگری کنیم و باور کنین کافیه این سبک زندگی رو یه ذره تجربه کنین، انقدر لذت بخشه. بسیاری از چیزایی که آدم فکر میکرده خیلی سخته آسون میشه. مثلا آدم صبر میگه، صبر خب خیلی سخته. نه، وقتی میفهمی تو اون موقعیت حقیقت داره بهت میرسه اینقدر سخت نمیشه صبر کردن. صبر سخته چون معرفت نیست، شکر سخته چون معرفت نیست، استقامت سخته چون معرفت نیست. معرفتش که میاد، مثلا بچه تصمیم میگیرد یک بند جیغ بزند و شما هی میگی عزیزم من به خدا سرم رفته است، میشود یکم کمتر جیغ بزنی؟ نه تنها جیغ میزند، قاشق را هم شروع میکند به قابلمه کوبیدن. یا الله، خب محل دریافت حقیقت اینجا محل نزول یه دعاست، دعای وقتی که اطرافیان میزنه به کلشون و حالشون نمیشه و دارن مغز آدمو گاز میزنن. خب من میتونم عذاب بکشم بخوام این صحنه رو تموم کنم زودتر که برسم به یه چیز مهم، میتونم بفهمم اینجا محل دریافت حقیقته. حالتو نگاه کن، حالت چیه؟ میگی کلافگی شدید. میگی خب محل کلافگی، محل فهم چه اسم خداست؟ خدا کدوم اسمشه که درمان کلافگیه؟ نیا تو اسما مثلا کدوم اسم درمان کلافگیه؟ یا مثلا اسم مثلا واسع المغفره، مثلا مغفرتی که وسعت هم داشته باشد. خیلی خوب، محل فهم این اسم دیگه. چه کلاس درسی از این بهتر که یه بچه ای چنان فشاری با آدم بیاره که آدم یه اسم خدا رو بتونه بفهمه؟ این که خیلی خوبه که. حالا ارتباط این به سور مسبحات چیه یا به کل قرآن؟ ارتباطش اینه، در تمامی سوره های قرآن به طور عام و در سوره های مدنی به طور خاص‌تر و در سوره های مدنی در سوره های مسبحات به صورت خاص‌تر اسماء اللهی ذکر میشن، مثل عزیز حکیم، مثل ملک قدوس، مثل عالم الغیب و شهاده، که این اسمایی که در این سوره ها ذکر میشن در واقع بیان کننده حقیقتی هستند که آدم توی اون سوره نیاز پیدا کرده به اون حقیقت و حالا اون حقیقت باید بر وجودش جاری بشه. هر وقت شما تو سوره اسماء الله دارین، یعنی اون رزق ملکوتیه که قراره بیاد پایین، یعنی این طرف حال طرف ریخته به هم. اگر به هم نریخته بود که محل اون اسم نبود که. یعنی اگر صفت عزیز حکیم در سوره مبارکه حدید آمده است، یعنی بدانید مسلمان ها به شدت تحت فشارن دارن به مرز ذلت میفتن، موضوع یه ذره پیچیده شده، راهو پیدا نمیکنن. در اوج این فشار محل نزول صفت عزیز حکیم است و خدا با سوره مبارکه حدید عزیز حکیمو به اینا هدیه میکنه. حالا تو سوره دیگه ملک قدوسه، تو یه سوره دیگه مثلا خالق البار المصوره. اسمایی که در سوره ها ذکر میشن شبیه اون دعاها هن. یعنی در موقعیت سخت اون میدان که حالا اون سوره توضیحش میده، فرصتیست برای اتصال به اون اسم. اون اسم خدا رو قرار یاد بگیرید اونجا. اینجا جای یاد گرفتن اون اسمه. خیلی باشکوهه. اگر کسی اینطوری نگاه کنه، همه لحظات زندگی، چه خوشی باشد چه ناخوشی، چه سخت باشد چه آسان، محل نزول یه اسمی از اسمای خدا حداقل هست، اگر چند تا اسم با هم نباشه. خب اسم رو دریابین دیگه، چه قصه چی رو میخورین؟ بچه ها دارن کم کم یاد میگیرن که اول بیان ضربه رو بزنن، بعد که طرف میاد دنبالشون درن، بعد نگاش کنن وقتی نشست دوباره بیان ضربهشون رو بزنن. ببین آفر دیگه، بالاخره ما بچه های این نسلیم. این خیلی نکتهی که به نظرم میرسه خیلی نکته مهمیه. این سبک زندگی از ما دور نیست. توجه به ادعیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از یک سو و توجه به اسماء الله در هر سوره ای از سوی دیگر میتونه ما رو به این سبک زندگی خلاصه راهنمایی کنه و برسونه. خیلی زندگی با شکوه دوست داشتنی میشه. نتیجهش این میشه اون موقع که همه دارن غر میزنن از گرونی یا مثلا ظلم هایی که در عالم هست یا فشار هایی که در عالم هست یا فقدان ها، شما نه که خوشحالید به خاطر ظلم ها، ولی خوشحال و راضی و آرومین. چرا؟ چون شما در اون موقعیت دارید اسمی رو دریافت میکنید. میگید آقا مثلا نمیدونم استکبار جهانی زد مردم دنیا رو بیچاره کرد، نمیدونم معامله قرن رو مثلا امضا کرد. خب خیلی بهت فشار اومد اینجا، داشت قنباد میکرد، داشت باد میکرد، اینجا هم موقعیتی برای فهم یه اسم دیگه. ای چقدر جالب، فرصه ممکنه تکرارم نشه ها. اینجا وقتشه یه اسم خدا رو درک کنی، ممکنه وقت دیگه این فرصت نشه. برای همین آدم هایی میشن که دغدغه دارن ولی آرومه. شما هر کاری کنید آرامششون رو نمیتونید به هم بزنید، آرامششون رو نمیتونید به هم بزنید. خب خیلی باشکوه. این زندگی دیگه معارض نداره، هر کاری باهاش بکنن او رشد میکنه، هر کاری باهاش بکنن او رشد میکنه، معارضی نداره. زیرا بشو بزنن محل یه اسم، یعنی هر چی به این میگی ها، این که میگه اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا نمیدونم ظرف من اینجوری شد، این هم اینطوری میشه. مثلا بهش نعمت میدی، محله اسم. ازش میگیری، محله اسم. عزیزی بهش میدی، محله اسم. عزیزی ازش میگیری، محله اسم. یا ما نفهمیدیم چیکار کنیم شما رو بالاخره ناراحت کنیم، چیکار کنیم شما رو به هم بریزیم. شرمنده، راهی برای به هم ریختن وجود نداره. به هم نمیریزی، برای چی به هم بریزی؟ این زندگی به سبک دعاست. یکی از مهمترین سبک زندگی هایی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اون رو داشتن و فرزندانشون از وجود مقدس مادرشون این رو در واقع گرفته بودن، این اون حجت اصلیه که خیلی با خیلی هم زندگی شیرین و لذت بخش. و بعدم راهگشا، اون موقعی که همه فکر میکنن بنبسته، در این منطق بنبستی وجود نداره، چون محل نزول یه اسم جدید. اسم خدا هم که بنبست بردار نیستش که. همون موقعی که همه ناامید، اینا به شدت خوشحال، و همون موقعی که همه الکی خوشحال و جو زدن، اینا آرام و منطقی، چون اینم محل نزول یه اسمه. میگه آقا بردیم گرفتیم، میگه اینم محل نزول یه اسم بود، خیلی شلوغ نکن. آقا رفتیم مثلا نمیدونم اسرائیل رو نابود کردیم، محل نزول یه اسمه دیگه، اینم محل نزول یه اسمه، مثلا اسم فتاح مثلا خداست. چه اسمو ببین، چقدر اسم جالب. لذا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه مثل بقیه سرخوش و خوشحال میشن، نه معیوس میشن، چون از نظر اونا هر اتفاقی محل نزول یه اسمه. چقدر وقت این زندگی معرفت افزاست، چقدر علم داره. این مدل زندگی کردن پیش روی همه ما هست. اگر ما زندگی نکنیم، ما این فرصت رو از دست دادیم. اصلش منبعش هم قرآنه که در هر موقعیتی اسم خدا رو نازل میکنه. برای اینکه بیشتر باش معنوس بشین، ادعیه اهل بیت. در ادعیه اهل بیت هم توصیه میشود ادعیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. چرا؟ چون مختصر و خیلی جامعه. این چنین است. حالا یه صلوات بفرستیم. خب حالا اگه شما سوال دارین بفرمایید. بله. شما الان چیه که براتون مهمه بدونید و بهش معرفت پیدا کنید؟
خب اون سوال نیست.
نه بگین اون یه مثال بزنید. آخرت رو بهتر بشناسین. وقتی شناخت بهتر آخرت میخواین، مدلش دیگه دعاییست، سوالی نیست. ببینید خیلی حرف ظریفیه ها. سوال، من دارم مورد خیلی خاصش رو میگم ها. سوال میتونه مادی باشه. من میخوام موضوع رو ببرم یه جایی که بین سوال دوتا سوال معنوی و دعای معنوی رو از هم جدا کنم. چون سوال مادی که معلومه، خدا نمیدونم ازدواج، نمیدونم رزق، خونه، اینا یکی میشن سوال، اینا همشون سوالن. ولی مثال در یک موضوع معنوی میزنم که یه ذره تمایزش معلوم بشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام از خدا سوال نمی کند بهشت را، بهشت رو سوال نمیکنه. بلکه چی براش مهمه؟ برای اینکه براش مهمه حتی در جهنم هم بگوید خدایا تو را دوست دارم، میخواد معرفت حبش ارتقا پیدا کنه. خیلی جالبه ها. سوالش بهشت نیست، با اینکه بهشت خیلی موضوع بلندیه، ولی سوالی بهشت رو نمیخواد. خدا به من بهشت بده. میگه حالا مثلا بهشتم داشتیم، نعمتم گرفتیم، من برام مهمه که معرفت به تو برام زیاد بشه. برای همین ولو جهنمم میره، براش مهمه که بگه من خودم دوستت دارم. معرفت به الله میشه دعا، طلب حاجت برای خود میشه سوال. میشه دعا. آفرین. برای همین اهل بیت اهتمامشون این نبود که دعای نور بخونن تب بچهشون برطرف بشه، بلکه اهتمامشون این بود حالا که بچه‌مون تب کرده، وقتشه در این حرارت وجود نور رو در عالم درک کنی. خدا نکنه بچه‌م تب بکنه و نور رو من متوجه نشم. اون براش مهم بوده، نه اینکه سوال نداره ها. سوال باطل نیست ها، چون خدا در قرآن فرموده آتاکم من کل ما سألتمو. خدا اینجوری گفت آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی بخواید بهتون میدی. کیه که دعا کنه؟ سوال که هر چی بخواید بهتون میدم. اصلا همه حرف اینه که سوال مهم نیست، دعا مهمه. چون همه سوالا بالاخره یه روز تموم میشن. چرا؟ چون بالاخره شما میمیری. تب داری نداری، خونه داری نداری، فقیری بیچاره‌ای ثروتمندی، میمیری. وقتی میمیری سوالات تموم میشن دیگه، بخش زیادی از سوالات تموم میشن. دعاها ولی با آدم میمونن. یعنی تب حسین علیه السلام حتما یک روز تمام میشود، ولی دعای نور وقتی در وجود یکی میشینه الالعبد با او خواهد بود. حضرت فاطمه زهرا بلد بودن سوالاتشون رو به دعا تبدیل کنن. ما باید یاد بگیریم سوالاتمون رو به دعا تبدیل کنیم. ما دعاهامونو بعضی وقتا به سوال تبدیل میکنیم. یعنی شما وقتی میان پیش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، هیچ چیزی مهمتر از معرفت به حضرت فاطمه معصومه نیست و به واسطه ایشون معرفت به حضرت فاطمه زهرا و معرفت به الله. ولی ما فرصت معرفت به اینا رو تبدیل میکنیم به اینکه کارام رو هم تلمبار شده، کمک کنین کارام انجام بشه، فلانی مریض خوب بشه. نمیخوام بگم سوال اشکال داره ها، ولی شما یه همچین تمرینی بکنید. این تمرین شاید بهتون کمک کنه. یه دور محض رضای خدا همه سوالاتتون رو بنویسی، همه رو بنویسین ها. مثلا کفش خوب میخوام، نمیدونم ازدواج خوب میخوام، بچه خوب میخوام، محل سکونت فلان، نمیدونم اینجوری سفر به فلان جا رو میخوام. همه سوالاتتون رو بنویسین، 50 تا 60 تا 80 تا 100 تا بنویسین. حالا سعی کنید برای هر سوالی دعایی پیدا کنید، بگین که خب سوال کفش، مثلا کفش میخوام دعاش چیه؟ دعاش اینه که معرفت پیدا کنم که چقدر تقوا لباسه. دعاش اینه که خود حقیقت لباس را و پوشاندن رو که در وجود الهیه که ساتریت خداست متوجه بشم. خدا چقدر ساتره، چقدر ساتریتش مهمه، چقدر تقوا ساتریت میاره. من به معرفت تقوا لازم دارم برای صفت ستاریت خدا. آقا روبروی هر سوال یه دعا بنویسین، انقدر با شکوه میشه، اصلا یادتون میره یه عالم از سوالاتتون رو، یه عالم از سوالاتتون رو. خودتون هم میگین که والا اگر این بری رو بدن فرقی نمیکنه اینو بدن یا ندن. یعنی به جایی میرسین که اگر ستون دعاها رو بهتون بدن میگید که من حاضرم 2 تا 3 تا از ستون دعا رو بهم بدن، همه ستون سوالات رو واگذار کنم. چون بعد میبینید چقدر دعا با شکوهه، چقدر دعا چیز عجیب غریبیه. یه تمرین ساده میخواد، کاری نداره، یه فهرست در بیرن سوالات، جلوش یه سری دعا فهرست کنی، ببین آقا واقعا چقدر عالم دعا قشنگ و جالبه. یه تمرین میخواد، یه بار نوشتن میخواد تا تجربهش کنی، بعد دیگه اون وقت چیز میشین دیگه، یه اگه آدم بی سوالی میشین دیگه. میگن آقا درخواستی نداری؟ نه درخواستی نداری. حالا بعدن باید زحمت بکشیم میگیم آقا 4 تا سوالم حالا بکن، اشکال نداره. حالا دارن میدن دیگه، دارن میدن، چه اشکال داره 4 تا چیزم بگیر؟ نه من راول کنید، من دیگه سوالی ندارم، دعاها را به من بدهید. دیگه حالا میریم اونور، دیگه حالا اونور باید صحبت کنیم که اون وقت بعد یه سخنرانی دفعه بعد که خواستین انجام بدیم در مورد این که چرا سوال داشتن مهمه. اونم خودش سخنرانی شگفت انگیزی داره البته. یعنی فکر نکنید سوال چیز بی ارزش، بعدا میگه چرا سوال مهمه است. برای اینکه یه وقت یا عبودیتتون یادتون نره، عبد انقدر عبده که حتی نمک سفره‌ش هم باید بخواد. یه وقت خدایی نکنین ها، فکر نکنین چون دعا کردین دیگه فارغ شدید از دنیا و شما از دنیا و آنچه در آن است رها شده اید. یه وقت این جوا نگیرتتون ها، شما عبدین، عبد نمک سفره‌ش هم باید بخواد. وقتی این دعا و سوال آدمو تنظیم میکنه، یکی آدمو میکشه بالا از نظر ادراک، یکی آدمو عبد نگه میداره و خاضع و ذلیل. اینقدر دوست داشتنی، اینقدر جالبه. و ما بین این سوال و دعا قشنگ مغز پخ میشه. اول رومون قشنگ میپزه، بعد میره اون تو مغز میپزه، بعد بریون بریون، بعد دیگه مشم هلو میشیم واسه ملائکه، اصلا دلشون میخواد ما رو بخوره. خیلی این دعا و سوال با شکوه، خیلی با شکوه. این هم دیگه اینجوریه. خانم دکتر این دیگه خیلیت اومد، خدا به شما خیر بده که باعث میشین ما از رزق بهره‌مند بشیم. رزق اونایی که میخوان زودتر برن، این زودتر رفتن هم دعا داره، دیر رفتن هم دعا داره، نتونستیم سفر رو بیایم دعا داره، تونستیم بیایم دعا داره، مریض بودیم دعا داره، سالم بودیم دعا داره، چه فرقی میکنه؟ چی؟ به چیش برسیم؟ به درکش. بله بله، ببین همین که طلبش در آدم به وجود بیاد خیلی نکته مهمیه. همین طلبش، قدم اول درکش طلبشه. چرا؟ چون خدا گفته همین که ادعونی استجب لک فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. خیلی عجیبه، یعنی تو بخوا، اتفاقا بدونین اهل بیت به تبع، به تبع خدا، یعنی خدا و به تبعش اهل بیت، ممکنه لزوما اهتمام نداشته باشن سوالات آدمو جواب بدن، چون ممکنه خیلی از سوالات به صلاح آدم نباشه، ولی امکان نداره دعای طرف رو بی جواب بذارن. امکان نداره کسی با دغدغه معرفتی بیاد پیش حضرات مقدسه دعاشو بی جواب بذاره. امکان نداره. ممکنه مسئله هاتون جواب ندن ولی دعاهاتون امکان نداره جواب نداره. یعنی کافی شما دعا کنید. مثلا امام رضا، مگه میشه کسی با دعا بره پیش امام رضا بی جواب برگرده؟ امکان نداره. ممکنه سوالشو دریافت نکنه، امکان نداره دعاشو دریافت نکنه. چرا؟ این دوتا به هم ربط پیدا میکنن. سوالات بهانه میشن که دعا کنید، چنان که دعاها برای نازل شدن دنبال سوال میگردن. همینه دیگه، عرض کردم این دوتا آدمو یکی میکشه بالا دعا، یکی آدم رو همچنان عبد و این پایین نگه میداره سوال. هر دوتاش لازمه. اصلا این حرف برای این نبود که سوالو کم اهمیت کنه، میخواد شأنش از هم متمایز بشه. بله بله بله، مثل همون تب است دیگه. تب یه سواله ولی حضرت اونو به دعا تبدیل میکنه. من برای این که مجلسمون تا آخرش یه خلاصه چیزی داشته باشه، هم برای این که این مطلب رو تموم کرده باشم، هم حسن ختامش بتونه یه شروع خوبی باشه، میخوام به عنوان مثال حدیث کسا براتون بخونم. به عنوان مثال، میدونید حدیث کسا رو همین که فارسیش هم شما بخونین داستان رو تعریف بکنین حدیث کساست، چون لازم نیست متن عربیش خونده بشه، کافیه این ماجره یه جای تعریف بشه. برای همین الان که حدیث کسا رو میخونیم تا آخرش که اینجا دور هم دیگه نشستیم، دعاهای همه مستجابه، هم موقع به همه برطرف میشه. حالا در مورد حدیث کسا به این روایت حدیث کسا رو بشنوین. روزی پیامبر گرامی اسلام میان منزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببینید چه مثال شگفت‌انگی. به نظر من حدیث کسا از این نظر خیلی شاخصه. خوب دقت کنین ببینین، تازه معلوم میشه حضرت فاطمه زهرا در یه همچین موضوعی سر کلاس درس پدرشون پیامبر گرامی اسلام هستن. یعنی اصل این کار کار پیامبره. پیامبر میان خدمت دخترشون رو میگن که در بدنم احساس ضعف میکنم. مسئله به این سادگی دیگه داریم؟ وقت یه ذره لرزم شده. بعد حضرت میگن پناه میبرم به خدا از ضعف. میگه اون کسای یمانی رو بدین. بله آقا بفرمه. مسئله از این ابتدایی تر پیش پا افتاده تر. من احساس لرز کردم، یه کسا گرفتم رفتم یه گوشهی کشیدن رو سرش. یه ذره گذشت، امام حسن علیه السلام اومدن گفتم مادر جان رائحه جدم پیامبر رو استشمام میکنم. بله پیامبر اونجا زیر کسا. امام حسن آقا اجازه است؟ بله بفرمه. امام حسین اومدن، مادر جدم اونجان آقا اجازه هست؟ بله بفرمایید. امیرالمومنین سلام، رایحه پسر عمم رسول الله؟ بله اونجا با پسرها زیر کسان. آقا اجازه هست؟ بله بفرمایید. رفتم زیر. حضرت فاطمه زهرا خب ما آقا ببخشید ما، بله بفرمایید قدمتون سر چشم. ایشون هم اضافه شدن. پیامبر لرز کرده بود فقط، یه کسا کشید سرش. بعد اینا یکی یکی اومدن جمع شدن. بعد پیامبر که همه جمع شدن دستشو گرفت سمت آسمان، دست راستشو گرفت سمت آسمان، این گونه گفت: خدایا اینا اهل، خوب گوش بدین، خدایا اینا اهل بیت منن، آنها را در نهایت طهارت قرار بده و از هر رجسی دور کن. پیامبر این دعا رو کرد، عرش به هم ریخت، خدا برگشت گفتش که آی عالم بدانید که خورشید و آسمان و افلاک و همه اینا خلق نشدن مگر به محبت این اینایی که زیر کسا. بعد جبرئیل گفت خدا مگه کی زیر کساه؟ گفتن فاطمه و پدرش و همسرش و دو فرزندش. بعد خدا من میتونم برم به جمعشون اضافه بشم؟ بله میتونیم بریم. جناب جبرئیل اومدن آقا اجازه هست ما وارد شیم؟ خدا براتون سلام فرستاده، گفته من عالمو اصلا برای شماها خلق کردم. پیامبر فرمودن بله بفرمایید. جبرئیل وارد میشه. بعد جبرئیل چی میگه؟ میگه پیامبر خدا فرمود این آیه را که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیامبر دعا کرد آیش نازل شد. پیامبر دعا کرد آیه نازل شد. نمیدونم اینو میتونی متوجه بشین یا نه. آیه که آیه است، ولی دعای پیامبر این آیه رو نازل کرد و آورد پایین. به عین دعای پیامبر خدا شروع کرد قرائت کردن. و بدانید تمامی آیات قرآن اینطوری نازل شدن. هر هیچ آیه‌ای بر پیامبر نازل نشد مگر اینکه پیامبر دعا کرد که اون آیه نازل شه. چون اصلا آیه که همینطوری اینجوری نیستش که فکر کنیم پیامبر راه میرفته برای خودش کلش رو داشته میچرخونده، مثلا زیر لب مثلا چیز میکرده، برای خودش چیز میخونه، گفتم پیامبر بله بفرمایید، یا آیه میخواد نازل شه، بله خواهش میکنم بفرمایید، مثلا خودشون مرتب. اینطوری نیستش که. وحی که اینطوری نیست. وحی صوتی است ملکوتی که گوشهای دیگر نمیشنوند، بر عمق جان پیامبره. اگر حاضر نباشه بر اون موضوع اصلا برش نازل نمیشه. پیامبر هر آیه‌ای که نازل شد دعا کرد که نازل شد. حالا بعضی دعاهاش روایت شده شنیدیم، خیلی از دعاهاش هم روایت نشده و نشنیدیم. پیامبر دعا میکرد آیه نازل میشد. این چقدر با شکوه. ما پیروان پیامبری هستیم که با دعا آیه قرآن نازل میکرده. حالا به من و شما نگفتن آیه قرآن نازل کن، ولی به من و شما میگن در هر موقعیتی اگر دعا کنی محل فهم آیه ای از آیات قرآن است. ولی باید دعا کنی. من خودم همیشه جنبندشی میشه. حالا اون ماجرای حدیث کسا اونطوری تموم میشه که پیامبر فضل این جلسه همون چیه؟ پیامبر میگن در هر مجلس این ماجرا تعریف شد، آدما تا کنار هم دیگه هستن، هم غمشون برطرف میشه و دعاهاشون مستجابه. تا جمع کنار هم دیگه هستن این خاصیت که هست. ولی این نکته پایانی عرایزمه. چرا دعای ماها نیست فهم آیات قرآن؟ اگر می رفتید به پیامبر می گفتید پیامبر مهمترین دعات چیه؟ می گفت ای کاش سوره توحید نازل بشه، ای کاش سوره قدر نازل بشه. اما اگر به ماها بگن دعات چیه، کمتر پیش میاد بگیم که من این آیه مثلا کل شیءٍ هالکٌ الا وجهه رو نفهمیدم ها، من سوره قصص رو نفهمیدم ها، من سوره صف رو نفهمیدم ها، خدا نکنه بمیرم سوره هش رو نفهمیده باشم، خدا نکنه بمیرم قل اعوذ برب الفلق رو نفهمیده باشم. دعای انسان مؤمن باید فهم آیات کلام حق باشه. اگر اینطوری باشه دیگه از هیچ حادثه ای ناراحت نمیشه، چون در هر حادثه این محل فهم یه آیه است. حالا یه بار امتحان کنین یه سوره ای رو یا یه آیه ای رو دعا کنید فهمیدنش. بریم پیش حضرات معصومین دعا کنید فهمش رو بهتون بدن. این بالاترین دعاها در این عالم هستیه، چون بالاتر از کلام خدا نداریم. خدا این سفر رو برای هممون دعای فهم قرآن خصوصا فهم سوره صف قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.